شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
درود بر شما جناب نیکجو، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما تاثیر بودجه جدید روی برنامه مهاجرتی استرالیا است. در ابتدای گفتگو من خواهش میکنم خودتون رو برای شنوندگان برنامه معرفی بفرمایید و در مورد جدیدترین تغییراتی که در پی اعلام بودجه جدید در برنامه مهاجرتی استرالیا ایجاد شده توضیح بفرمایید.
با سلام به شما جناب علیزاده و شنوندگان محترمتون، من فردین ایشا هستم، سولیسیتر یا همون لویری که شما میشناسید با تخصص مهاجرت در استرالیا. در مورد سوالتون، تاثیرات کووید در سال گذشته و بودجه امسال و سال 21-22، باید خدمتتون عرض کنم که اداره مهاجرت دولت استرالیا پلنی رو داره و انجام داده که سقف مهاجرت، تعداد ویزاهایی رو یا مهاجرین رو تقبل میکنه، در مجموع 160,000 نفر نگه داره برای سال 21-22. از این 160,000 مهاجری که قرار هست نگه داره و اجازه بده وارد بشن به استرالیا، حدود 77,300 پلیسش رو اختصاص داده به فامیلی ویزا. فامیلی ویزا شامل پارتنر، همسر، پدر، مادر و ویزاهایی که میشه اونها رو کرر نام برد ازش و یا اینکه آخرین فرد خانواده مونده باشه. از این تعداد 72,300 پلیسش رو، ویزاش رو اختصاص داده به پارتنر، به خصوص ویزای همسر. و از اون 160,000 دوباره حدود 79,600 ویزاش رو اختصاص داده ویزاهای اسکیلد استریم. اسکیلد شامل ویزای اسکیلد بیزنس میشه، فردی که بیزنس هست، کار و کسبی داره و افرادی که فرد ماهر هستن. قصدش از این کار، خودش دولت استرالیا اعلام کرده تو این گزارشی که من جلوی من هست، که قصدش این هست که به دلیل ضربه اقتصادی که به اقتصاد استرالیا وارد شده در طول سال 2021 این رو بتونه جبران بکنه. اگر سوال دیگه باشه من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. پس اعلام بودجه جدید به نظر میرسه برای متقاضیان ویزاهای پارتنر یا ویزای شریک زندگی و ویزاهای خانوادگی میتونه خبر خوشی باشه، چون احتمالاً ممکنه منجر به این بشه که درخواستشون برای اخذ ویزا احتمالاً با سرعت بیشتری انجام بشه، درسته؟ مورد بررسی قرار بگیره.
بررسی البته اداره در گزارشش توضیح داده به دلیل کووید-19 سال گذشته استاف اداره مهاجرت، استاف تصمیم گیرندگان در مورد ویزا در سفارت‌ها مختلف تقاضا کردن برگردن استرالیا و یه مقدار با شورتیج استاف رو بوده باره، یعنی که تعداد افرادی که کار میکردن و تصمیم میگرفتن توی پروسسینگ یعنی اپلیکیشن های مقدار کم شده، ولی سعی کرده این رو جبران بکنه، ولی در مجموع سعی کرده یه مقدار این رو تعدادش رو بالاتر برده بلاد پلیس و ویزا ها رو.
جام نیکجو، وضعیت ویزاهای بشر دوستانه و وضعیت ویزاهای مربوط به پناهندگی به چه شکل خواهد بود در سال مالی 2021-2022؟
21-22 رو گزارش رو که من میبینم و جلوی من هست، شما ببینید به خدمتتون عرض کنم، سال 2021 سایز ویزاهایی که سیلینگ سال گذشته ما 13,750 پلیس بوده. شما باید دقت داشته باشید که این 13,750 پلیس شامل خارج از کشور و داخل کشور هست، یعنی آفشور و آنشور. این رو تغییری نداده، ولی خب شما من یه آماری به شما بگم ممکنه که شنوندگانتون علاقه داشته باشن. ببینید سال 2021-25,000 تقاضا برای ویزاهای هیومانیتریان انسان دوستانه و ریفیوجی آفشور گذاشته شده که از این تعداد 1/5 این ویزا گرفته. از 25,000 نفر، یعنی 5,000 نفر اون ویزا گرفتن آفشور و بقیه رو داخل استفاده شده احتمالا. برای سال 2021-2022 آماری نیست، ولی اگر که ما همینطور به این نگاه بکنیم درصد به همین نسبت خواهد بود، چون یه تعداد زیادی از این افرادی که با قایق وارد شدن، شما اگر بدونید این افرادی که با قایق اومدن با ویزای موقت الان توی استرالیا هستن حدود 30,000 نفر بوده آمارش. من آمارش رو میتونم به شما بدم اگر بخواد، ولی خب الان حدودا به شما میگم که این افراد توی استرالیا الان 18,163 نفر ویزا گرفتن از اون 30,000 نفری که اصلا خدمت شما، 5,566 نفرش ویزاهای 3 ساله بوده، 12,597 از اون ویزاها ویزاهای 5 ساله بوده، 8,667 نفر رد شده تقاضای اونها در سطح تجدید نظر هست، و 1,297 نفر بقیه تصمیم گرفتن که از استرالیا خارج بشن قبل از اینکه تکلیف ویزاشون مشخص بشه، و 3,573 نفر هنوز روی دست اداره هست. اگر شما نگاه بکنید با اون پلیس 13,750 نفری که قرار هست، حالا ما فرض رو داریم بگیم در سال 2021-2022 هم اویلیبل باشه، و اون نسبت 4,5,000 نفر ازش کم بکنیم، باز دوباره شما میبینید حدود تعداد زیادی توی استرالیا هست که اون ویزاها رو خواهند گرفت، و در نهایت آفشوری که شما سوال کردید هیومانیتریان شاید روی همون تعداد بتونه بمونه یا یه خورده بیشتر از 5,000 نفری که سال گذشته ویزا صادر شده.
جناب نیکجو، این چه تأثیری میتونه روی وضعیت پناهجویانی داشته باشه که در خارج از استرالیا به سر میبرن و خب خیلی امیدوار بودن که بتونن شاید در سال مالی جدید وارد استرالیا بشن، احتمالاً با اثرگیری پروازها و لغو محدودیت‌های مسافرتی که گفته میشه احتمالاً از اواسط سال 2022 مرزهای استرالیا باز خواهد شد اینطور که پیش بینی شده. حالا علی‌رغم اینکه این مرزها باز بشه از اواسط سال 2022، این شرایط جدید و این سهمیه بندی که شما گفتید احتمالاً وجود خواهد داشت، این چه شرایطی رو برای پناهندگان و پناهجویان در خارج از استرالیا رقم خواهد زد؟
خب شما باید دقت داشته باشید شنوندگانتون، ویزاهای آفشور هیومانیتریان یا پناهندگی، شما یا انسان دوستانه و پناهندگی، اینها دو کلاس مختلف هست، ولی ویزای دائم هست. شما باید بدونید که اینها ویزای دائم هست، یعنی وقتی که از خارج این رو صادر میشه و ویزای دائم هست، حالا هر تعدادی که بوده، حالا کم هم هست تعدادش، اینها استثنا هستند، چون ویزای دائم هستند میتونن وارد بشن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی حالا اون محدودیت هایی که برای مسافرت گذاشته شده بود شامل سیتیزن ها و ویزاهای دائم نمیشه، اونها میتونن وارد بشن، منتها اگر که اون قرنطینه ای که قبلا برقرار بود الان کمتر شده باشه، اونها احتمال داره که بتونن وارد بشن، مشکل نباشه.
درسته. یعنی اگر افرادی در خارج از استرالیا هستن که ویزای بشردوستانه رو گرفتن، اگر بتونن پروازی رو بهش دسترسی داشته باشن، اجازه ورود به استرالیا رو همین الان هم دارن، درسته؟
بله. محدودیتی برای کسایی که ویزای دائم دارن و سیتیزن هستن نبوده. برای اون موقت ها هم باز من یه آماری که اینجا جلوی من هست میگه که ترابل اگزمشن هسته. اون اگزمشن یعنی حالا استثنایی که قائل میشن برای مسافرت به استرالیا در زمان کووید، و حالا شما دارید 21-22 رو سوال میکنید، باید درخواست میدادن. ویزای موقت باید درخواست میدادن، ویزای دائم و سیتیزن ها محدودیتی نداشتن به شرط اینکه قرنطینه بشن اینجا توی استرالیا. سال گذشته میتونم اولش اشاره بگم حدود 263,905 نفر تقاضا کردن که اونها اجازه داده بشه که وارد بشن، یعنی چه ویزای موقت داشتن، که حالا تعدادی از اونها قبول شده و تعداد کمیش قبول شده بوده و تعداد زیادیش رد شده بوده. بر اساس شرایطی که هست، حالا فامیل نسبت فامیلی نزدیک داشته باشه، با فردی که استرالیا سیتیزن باشه و یا ویزای دائم داشته باشه، این شامل افرادی که ویزای انسان دوستانه و یا ریفیوجی دارن نمیشه، چون اونها ویزا دائم هستن، اونها ویزای دائم دارن، اونها مشکلی براشون نباید باشه.
جناب نیکشو، سوال بعد باز در مورد همین بحث ویزاهای پناهندگی و ویزاهای هیومانیتریان هستش. ظاهرا یک برنامه اسپانسرشیپ هستش که افرادی که در استرالیا هستند میتونن اسپانسر یک پناهنده در خارج از کشور بشن، برای اینکه کمک کنن اون فرد به استرالیا بیاد و در این کشور اسکان پیدا کنه. ممنون میشم در مورد شرایط و جزئیات مربوط به این برنامه هم توضیح بفرمایید، از جمله همین موردی که اشاره فرمودید که ظاهرا افرادی که میخوان اسپانسر بشن ترجیحاً باید از بستگان درجه یک یا بستگان نزدیک پناهنده باشن. در مورد این اگر توصیه‌ای برای پناهندگان یا پناهجویان خارج از کشور دارید ممنون میشم ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. این ویزا جان قلی‌زاده، این ویزا باید بدونید آفشور هیومانیتریان اصلا در سفارت کشورها بهش نگاه نمیشه. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، مثلا فرد توی ترکیه هست، اندونزیه، هر جای دنیا، پاکستانه، هندوستانه، و ما مرتب باهاش سر کار داریم با این دست افراد. این ویزا در داخل استرالیا بهش نگاه میشه، یعنی اپلیکیشن ها رو میفرستن حالا بر اساس محلی که اون فرد هست، یا توی ملبورن یا توی سیدنی اپلیکیشن ها اونجا میره و بهش نگاه میشه. اگر فرد شرایطش رو داشته باشه تصمیم بگیرن این رو میفرستن به کشور مربوطه، حالا ترکیه باشه جای دیگه باشه. تعداد این ویزا بر اساس پلیس هایی که ما ازش صحبت کردیم بسیار کمه، محدوده و شرایطش بسیار سخته. من قبلا ویدیو گذاشتم حالا توی فیسبوک یا جای دیگه، چون شما من یه آماری به شما بدم الان جلوی من
ماله.
مثلا 2019 اگه من برم یکم عقب‌تر وحشتناک‌تر میشه، یعنی اینکه شما 2018-2019 آمار به من میگه 75,000 تقاضا گذاشته شده برای هیومانیتریان، یعنی ساب کلاس ما داریم هیومانیتریان ساب کلاس 202 که پناهندگی نیست، انسان دوستان است. حالا ساب کلاس 200 هم داریم که باز پناهندگیه ولی آفشوره. 75,000 تقاضا گذاشته شده، از این 75,000 بر اساس اویلیبل بودن اون پلیس ها یا همون ویزاهای مربوطی که ما بهش صحبت میکنیم 25,000 تقریبا، میخوام 17,000 از این ویزاها گرانت شده در سال 2019. یعنی چی؟ یعنی حدود 70,000، 65 تا 70,000 رد شده و دلیل خوبی هم داره، همونطور که الان جواب سوال شما رو من میدم. اولویت هایی مشخص کرده اداره برای آفیسرهاش، یعنی شما وقتی که مهم نیست شما یه اپلیکیشن میدید با یه نفر شما رو نومینیت میکنه، اصطلاحا میگن یه نومینیتر شما رو یا پروپوزل شما لازم دارید، یه نفر یه فرم رو پر میکنه و شما اپلیکیشن میذارید و اون پروپوزل رو اولویت هاش مشخص کرده. برای مثال در قدم اول آفیسر نگاه میکنه ببینه این فردی که شما رو پروپوز کرده کیه، نزدیکترین فرد فامیل شماست، پدر، مادر، خواهر، برادر شماست، فامیل درجه یکی شما هست. بعد از اون میبینه با چه نوع ویزایی قبلا وارد استرالیا شده، پناهندگی بوده توی 5 سال گذشته یا هیومانیتریان بوده، یا بعد از اون باز نگاه میکنه ببینه شما فردی هستید که از خانواده دور افتادید، یکی از افراد خانواده آمده و بقیه اعضای خانواده بیرونم. بعد از اون نگاه میکنه ببینه کیس پناهندگی شما چی بوده جلوی سازمان ملل UNHCR از طرف United Nations High Commission for Refugees، بعد نگاه میکنه ببینه اونها شما رو قبول کردن. اولویت ها رو از بالا نگاه میکنه، دلیل رد شدن هم کاملا هماهنگه، رفلکت میکنه توی این آمار، به خاطر اینکه خیلی از افراد این اپلیکیشن رو میزنن و میشینن و بعد نتیجه ازش نمیگیرن. به این شکل که من میبینم این آمار گویای همین اولویت هایی هست که من ازش صحبت
میکنم. جناب نیکشو، در پایان گفتگوی امروز آیا تغییر و تحول خاصی در برنامه مهاجرتی استرالیا هست که بخواید اشاره داشته باشید بهش، یا توصیه خاصی برای افرادی که متقاضی اخذ ویزای استرالیا هستند دارید که بخواید مطرح بفرمایید؟
توصیه خاص که من یه مقدار شخصا نگران این هستم که افراد نگاهی که به مهاجرت دارن، حالا به ویزای استرالیا هر نوع ویزایی، نگاه بکنن به اولویت های ویزا، نگاه بکنن به شرایطش و تعداد ویزاها و اینکه قابل دسترسی هست، قابل گرفتن هست. اداره مهاجرت هم از لویرها و ایجنت ها، همینطوری که میدونید ایجنت های مهاجرتی هم هستن، انتظار داره که تقریبا نگاه بکنن و نتیجه تقاضای یک ویزا رو یا اپلیکیشنی که به وارد داده میشه رو ببینن. و یعنی وقتی که شما نگاه میکنید آنها رو باید تقریبا ببینید از شرایط وسایل چه ویزای هیومانیتریان باشه چه ویزای پارتنر باشه ویزای اسکیل باشه هر نوع ویزایی قبلا باید با دقت نگاه بکنن و ببینن شانس موفقیتشون چقدره و بعد اقدام بکنن حالا ضرر زیان مالی نداشته باشن تو این کار علاوه بر اینکه امیدی درست نشه و بعد بشینن سالها و با مایوس بشن از کاری که انجام میدن اما توصیه که میتونم بکنم.
بله جناب نیکجو، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
لایک، شیر، کامنت. اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.